تراک 39 صفحه 127. و از زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لا قالب لکم الیوم. زینت دادن شیطان عمل آدمی را به این است که به وسیله تهییج عواطف درونی مربوط به آن عمل در دل آدمی القا می کند که عمل بسیار خوبی است و در نتیجه انسان از عمل خود لذت می برد و قلباً آن را دوست می دارد و آنقدر قلب متوجه آن می شود که دیگر فرصتی برایش نمی ماند تا در عواقب وخیم و آثار سو و شوم آن تعقلی کند. و بعید نیست که جمله وقال لا قالب لکم الیوم تفسیر و یا به منزله تفسیر همین زینت دادن شیطان باشد و این در صورتی است که منظور از اعمال نتیجه مادی آن باشد که همان نیرو، اسلحه، نفرات، غلامان و ابزار طرب و شرابهایی بوده که تهیه دیده بودند و شترانی که با خود می‌راندند و ممکن هم هست مقصود خود اعمال باشد و آن انواع لجاجت و اصراری بوده که در گمراهی خود و در دشمنی با خدا و رسول می‌ورزیده و آن بی‌بندوباری که در ظلم و فسق داشتند و در این صورت جمله لا قالب لکم الیوم من الناس تفسیر زینت دادن شیطان نیست بلکه تتمیم آن است و خلاصه این که شیطان با گفتن این جمله کفار را در آنچه که تصمیم گرفتند یعنی در قتال با مسلمین تشویق و خوشدل ساخته و در تکمیل این غرض گفت و اینی جار لکم و کلمه جار از جوار است و جوار از سنت های عهد جاهلیت عرب است که زندگی قبیله‌ای داشته و از احکام جوار پناهندگی یکی این بوده که صاحب جار پناهنده خود را در هنگام سوء قصد دشمن یاری کند و البته آثار مختلف دیگری به حسب سنن جاری در مجتمعات بشری داشته است. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه. نکوس به معنای خودداری از چیزی است و علی عقبیه حال و کلمه عقب به معنای پاشنه است و معنای جمله این است که وقتی دو طایفه به هم برخوردند از ترس به عقب برگشته و فرار کردند. اینی اراما لا ترونه. این جمله تعلیل است برای جمله اینی بری امن کم و شاید اشاره باشد به نزول ملائکه مردفین که خداوند با آنان مسلمین را یاری و کمک نموده. و همچنین جمله اینی اخاف الله و الله شدید العقاب تعلیل جمله اینی بری امن کم و مفسر تعلیل سابق است و معنایش این است که روز فرقان آن روزی بود که شیطان رفتاری را که مشرکین در دشمنی با خدا و رسول و جنگ با مسلمین داشتند و آن رفتار را در آمادگی برای خاموش کردن نور خدا اعمال می کردند در نظر ایشان جلوه داده و برای تشویق و خوشدل ساختن آنان می گفت لا قالب لکم الیوم من الناس، هیچ کسی امروز نمی تواند بر شما غلبه کند و من هم خود پناه شمایم و دشمن شما را از شما دفع می دهم. ولی وقتی دو فریق با هم روبرو شدند، مشرکین مؤمنین را و مؤمنین مشرکین را دیدند، او شیطان شکست خورده و فراری به عقب برگشت و به مشرکین گفت من چیزهایی می بینم که شما نمی بینید. من ملائکه را می بینم که برای کمک مؤمنین با عذابهایی که شما را تهدید می کند نازل می شوند. من از عذاب خدا می ترسم و خدا شدید العقاب است. و این معنا به طوری که ملاحظه می کنید با وسوسه شیطان در دل مشرکین و تهییج و تشجیع آنان بر جنگ با مؤمنین و تشویقشان در آماده شدن و دگرگونی افکار ایشان بعد از روبرو شدن با لشکر اسلام و نزول کمک برای مؤمنین و دوچار شدن ایشان به رعب و اینکه آرزوی فتح و تصمیم بر غالب شدنشان جای خود را به ترس و نومیدی داد قابل انطباق است و نیز معنایی است که ممکن است با احتمال زیر هم منطبق شود و آن احتمال این که یک تصور شیطانی آنچنان حواس مشرکین را به خود جلب کرده باشد که در نظرشان به صورت یک انسانی در آمده و به طوری که خداوند حکایت کرده به ایشان گفته باشد لا قالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم و این تصور درونی با القای همین حرف ایشان را گمراه کرده و به راه انداخته و به میدان جنگ کشانده باشد، تا آنکه هر دو لشکر یکدیگر را برخورد نموده و چون وضع را برخلاف آنچه آرزو و طمع داشت مشاهده کرد، پا به فرار گذاشته و گفته باشد انی بری منکم انی ارا مالا ترون، من نزول ملائکه را به کمک مؤمنین میبینم، انی اخاف الله و الله شدید العقاب. روایات راجع به این داستان هم که از طریق شیعه و سنی وارد شده این احتمال را تایید می کند و مضمون این روایات این است که شیطان در نظر مشرکین به صورت سراغت ابن مالک ابن جعشم کنانی مدلجی که از اشراف کنانه بوده مجسم شده و به ایشان گفت آنچرا که گفت و حتی پرچمشان را هم بلند کرد تا بالاخره آنان را به میدان جنگ آورد و وقتی دو لشکر روبرو شدند خودش پا به فرار گذاشت و گفت انی بری منکم انی ارا مالا ترون، تا آخر آن کلماتی که خداوند از وی حکایت کرده و این روایت به زودی در بحث روایتی همین آیات خواهد آمد انشاءالله. بعضی از مفسرین اصرار کردند بر این که معنای آیه با وجه اول منطبق است و وجه دوم را به خاطر ضعف سند روایات و بی‌اعتباری مدارک تاریخی آن ضعیف دانسته، ولیکن هر چند روایات مزبور متواتر و یا همراه با قرائن قطعی و موجب اطمینان تام نیست، اما اصل احتمال محال نیست تا به عقل سلیم موافق نباشد و نیز از قصه هایی نیست که آثار صحیح مخالف آن است و هیچ مانعی ندارد که شیطان در نظر مشرکین مجسم شده و ایشان را به سوی زلالت کشانیده باشد و بعد از اینکه کار خود را کرده ایشان را در هلاکتشان تنها گذاشته باشد و یا بعد از آن که عذاب الهی را مشاهده کرده پا به فرار گذاشته باشد. علاوه بر اینکه سیاق آیه کریمه مخصوصاً با در نظر داشتن جملات و اینی جارون لکم و حتی اذا تراعت الفئتان نکس علا عقبیه و اینی ارا مالا ترونه به افاده معنای دوم نزدیک تر است تا افاده معنای اول، برای اینکه برگشت دادن معنای اینی ارا را به خاطرات درونی مستلزم نوعی عنایت استعاری است که خود خیلی بعید به نظر می رسد. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون قرها اولئ دینهم. منافقین یعنی آنان که ایمان را اظهار و کفر را در دل پنهان می داشتند و آن کسانی که در دلهایشان مرض بود، سست ایمانهایی که دلهایشان خالی از شک و تردید نبود، در حالی که به مؤمنین اشاره می کردند و آنان را ذلیل و حقیر می شمردند، گفتند دین اینان مغرورشان کرده، چون اگر غرور دینیشان نبود به چنین خطر واضحی اقدام ننموده و با اینکه عده کمی هستند و قوا و نفراتی ندارند هرگز حاضر نمی شدند با قریش نیرومند و دارای قوت و شوکت مصاف شوند. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. در این جمله در مقام جواب گفتار منافقین می فرماید خود ایشان دچار غرورند و جمله فان الله عزیز حکیم در حقیقت سببی است که در جای مسبب به کار رفته و معنایش این است که این منافقین و بیماردلان در گفتار خود اشتباه کردند، برای اینکه مؤمنین بر خدای تعالی توکل کردند و حقیقت هر تأثیری را به او نسبت دادند و خود را به نیروی خدا و حول و قوه او تکیه دادند و معلوم است کسی که در امور خود بر خدا توکل کند خداوند کفایتش می کند، چون او عزیز است و هر کس که از او یاری جوید یاریش می کند. او حکیم است و در نهادن هر امری را در جای خود به خطا نمی رود. از این آیه استفاده می شود که جمعی از منافقین و سست ایمانها در جنگ بدر در میان مؤمنین بودند. چون کسی را منافق گویند که اظهار اسلام کند ولی در باطن کافر باشد و معنا ندارد که چنین کسانی در بین لشکر کفار باشند، پس لاجرم در میان مسلمین بودند و عمده اینجاست که با نفاق درونی در آن روز که روز سختی بود ایستادگی کردند و باید دید عامل این ثبات و ایستادگی چه بوده. و اما سست ایمان ها و یا آنهایی که درباره حقانیت اسلام شک داشتند، هم بودنشان میان مؤمنین تصور می شود و هم بودنشان در میان مشرکین. بعضی ها هم گفتند که طایفه ای از قریش بودند که در مکه مسلمان شده و پدرانشان ایشان را از این که به مسلمین ملحق شوند مانع بودند و در جنگ بدر مجبور شدند که با مشرکین قریش به جنگ بدر بیایند و وقتی در بدر کمی و ذلت مسلمین را دیدند گفتند این بیچاره ها دینشان مغرورشان کرده و این قول در بحث روایتی آینده به زودی خواهد آمد انشاءالله. و به هر حال باید در پیرامون مفاد این آیه به دقت بحث کرد و دید که به چه سبب این منافقین و آن سست ایمان ها در این صحنه حاضر شدند و چه شد که خود را به چنین موقف خطرناک درآوردند. چون شرکت در این گونه مواقف تنها کار مردان حقیقت است که خدا دلهایشان را برای ایمان آزموده و شرکت منافقین با اسباب عادی معمولی جور نمی آید. خلاصه این که منافقین چرا در این صحنه حاضر شدند و به چه منظوری تا آخرین لحظه با مسلمانان صابر صبر کردند. شاید در ذیل آیات راجع به منافقین و بیماردلان که به زودی در سوره توبه خواهد آمد انشاءالله تا اندازه‌ای بحث کنیم.